بر
افعال عمومی، افعال عمومی یک کائنون ثابتون حاصل بود. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس در باره امرون بین الامرین بود و تا اینجا من فقط چند تا توضیح درباره معنای امرون بین الامرین ذکر کردم. حال امروز عبارتی رو از کتاب جامع سعادات نراقی، کتاب اخلاق، جلد 1 صفحه 131، این عبارت ایشونو میخونم ببینید ایشون امرون بین الامرین رو چگونه داره معنا میکنه. عرض کرده بودم مهم این نیست که شما ثابت بکنید جبر باطله، اختیار باطله، امرون بین الامرین صحیحه، این مهم نیست. چون گفتم سنی هم همینو قبول دارن. سنی ها که نمیگن جبره، نمیگن دم اختیاره، میگن امرون بین الامرین. مهم اینه که امرون بین الامرین چگونه معنا کنیم. معنای سنی یه چیزه، ولی فعلا داریم معنایی که شیعه میگوید. مرحوم نراقی، با اینکه ایشو خب نراقی فیلسوف هم بوده دیگه، شو حاشیه شرح شفا داره دیگه، نراقی تو بحث توکل میفرماید که اعلم انه لا يمكن التوكل على الله تعالى في الامور حق التوكل الا بالبلوغ الى المرتبه الثالثه من التوحيد وهي التي يرتبط بها التوكل. انسان به توکل نمیرسد مگر به اینکه به اون بالاترین درجه توحید رسیده باشه. البته از اینم بالاتر داریم و از توکل بالاترم داریم، اون یه مرتبه دیگری از توحیده که اصلا انسان چیز دیگری غیر از خدای متعال نبیند. صرف اعتقاد به توحید هم توکل برای آدم نمی آورد. اعنی مجرد توحید بالاعتقاد لا يورس حال توکل كما ينبغي فانه موجود في عموم المسلمين مع عدم وجود توکل. نوع مسلمان ها اعتقاد به توحید دارند اما بسیاریشون توکل ندارند. پس معلوم شد توحید و توکل تلازمی با هم ندارند. ملاک در توکل اینه که ان ينكشف للعبد بنور الحق ان لا فاعل الا الله. ملاک توکل اینه که انسان بفهمد فاعلیت منحصر در خداست و ان كل موجود من خلق و رزق و عطاء و منع و غنى و فقر و صحة و مرض و عز و ذل و حیات و موت الى غیر ذالک مما یطلق علیه اسمون فالمتفرد به ابدایه و اختراعه هو الله. این که انسان باورش بشه هیچ چیزی، هر چیزی که میشه اسمی روش بگذارید، بگید فقر، بگید غنا، هر چیزی که میشه اسم روش گذاشت او فقط و فقط از ناحیه خدای متعال. فالمتفرد به ابداعه و اختراعه هو الله لا شریک له فیه. البته این حرف خیلی اشکال داره دا. این همه دین میگفت تقوا داشته باشید. تقوا دو تا معنا داره. یه مرتبه اینه که اتقوا ربکم، یعنی چی؟ یعنی سپر بگیرید خدا را، یعنی خدا بشه سپر شما. هر خوبی، اگه خدا را سپر بگیرید، هر خوبی هست باید به خدا بخوره نه به شما. هر چی خوبی هست مال خدای متعال. احتمالم داره اتقوا ربکم یعنی سپر بشوید پروردگارتون را، یعنی شما سپر خدا بشید. هر بدی هست به ما بخوره، به خدا نخورد. در بدی ها ما سپر خداییم، بدی ها همش مال ماست. در خوبی ها خداوند سپر ماست، همه خوبی ها مال خداست، هیچش مال ما نیست. اینجور حرف زدن خلاف طبع باستان که بگید که مرض و موت و نمیدونم فقر و ذلت و این چیزام همه از ناحیه خداست، این خلاف رو طبع میشه. هر دوتا از معنی طبع سفره دیگه، طبع همه سفر نیست، از بقایه. و ازن کشف لهو هازا لم ینظر الى غیرهی، کسی که این معنا را بفهمد به غیر خدا توجه نمی کند. بلکان منه خوفه و الیه رجاؤه و بهی ثقته و علیه اتکاله و انه الفاعل بالانفراد دون غیرهی و ما سواه و ما سوای خداوند مسخرون لا استقلال لهم به تحریکن، غیر خدا هرچه هست مسخر خداونده، هیچ استقلالی ندارن، به تحریک ذرتن فی ملکوت السماوات و الارض. بعد میگه هر کس این را بفهمد این به توکل میرسه. و انما یصده الشیطان عن هذا التوحید و یوقع فی قلبه شائبة الشرک بالالتفات الى بعض الوسائط. اگر کسی توجه بکنه که خدا فاعل یه چیزایی هم واسطند، این یه نوع شرک میشه به این کار شیطانی. مثلا کل اعتماد علی الغیم فی نزول المطر و علی المطر فی خروج الزرع و نباته و الماءه و علی الریح فی استواء السفینه و سیرها. اگر کسی مثلا اعتمادش به باد باشه که کشتی رو هل بده، یا به ابر باشه که باران ببارد، این یه نوعی شرکه. فیوسوس الشیطان فی قلبه و یقول له کیف تر الکل من الله تعالی و هذا الانسان یؤتی رزقک به اختیاره فان شاء اعطاک و ان شاء منع. امثال اینا مفصل این کلمات مرحوم نراقی. حالا اینا یه بس اینجوری هم خیلی خوب، حالا نمیرسم اینا بخونم، یه مطالبه فرمایید که چگونه نجاست قلبی باعث می شود که انسان آیات و روایات رو درست نفهمد، و آیا این نجاست قلبی نجاست اعتقادی است؟ یعنی که اگه کسی سنی باشه اصلا آیه رو نمی فهمه درست، کسی یهودی و مسیحی باشه قرآن رو باز کنه اصلا نمی فهمه آیه چی می گوید، یا این که نه نجاست عملیه، کسی که گناه میکنه نمیفهمه. از اینجور بحثای خیلی خوبی داره. بعد میفرماید که یه مثالی میزنه به قلم. اگر یک پادشاهی به خزانه دار خودش گفت که یه نامه بنویس مثلا 100,000 تومان بده به این آقا، این آقا که 100,000 تومان گیرش اومد، حالا بیاد بنا کنه از این قلم تشکر بکنه، خیلی ممنون، دست درد نکنه، نکت نشکنه که اینقدر پول به من دادی، این کار درسته یا غلطه؟ یا مثلا اگر که شاه گفت اینو اعدامش کنید، دستور شاه رو نوشتند که اینو اعدام کنه، اینم بنا کنه به قلمه فوش بده که این فلان فلان شده که اعدام من نوشتند. میگه ببینید چجور این قلم هیچ کار است. این چیزایی که ما میگوییم به عنوان وسایط و فلان، اینا همه هیچ کارند. یعنی انسان را تشبیه میکنه به این قلمی. و همین این وسیله میده همون اون درجات پایین توحید، اون درجات پایین. این صفحه 131 بود، تا صفحه 141 همش ایشون ده صفحه اینا رو توضیح داده. صفحه 141 میفرماید که تنبیه بود اعلم انما یفتنی علیه توحید المذکور اعنی کون جمیع الاشیاء من الاسباب والوسائط مقهورات مسخرات تحت القدرت الازلیت ظاهرون. این که ما گفتیم خیلی آشکاره که همه چیز مسخر خدای متعاله. و سائر ما اوردنا و بیهاز المقام مما ذکره ابو حامد القزالی و تبعه بعض اصحابنا. این حرفایی که من گفتم نراقی، این حرفای غزالی بود، علمای شیعه هم دنبال غزالی رو گرفتند و همه حرفای غزالی بود. ایشون هم این حرفایی که خودش زده حرفای غزالی خودش بود. بعد میگه همه این حرفا درست بود ولا اشکال نفیه الا فی افعال انسان و حرکاتی، فقط تو افعال انسان حرف غزالی درست نیست. فَإِنَّ الْبَدِيهَةَ تَشْهَدُ بِثُبُوتِ نَوْءِ اخْتِيَارٍ لَهُ. بدیهی است که انسان یه نوع اختیاری دارد، یعنی مثل اون مثال قلم نیست، قلم هیچ اختیاری نداشت ولی انسان یه نوع اختیار رو داره. و انسان اگر مسخر و مقهور در جمعی افعال و حرکاتش باشد لزم الجبر بلم یه سه تکلیف دیگه جبر پیش میاد. ولی تحقیق حاضر المسئله موضع اون آخر جای این بحثم جای دیگه است. والحق ان کل ما قیل فیها لا یخلو عن قصور و نقصان. درستم اینه که هر کس در باره جبر اختیار حد میزده آخرش یه جاش خراب بوده. بل اولا فیها از سکوت، بهترم اینه که بگید که ما جبر اختیار رو نفهمیدیم. و تعدب به آداب شرع، به آدم مؤدب باشه، به آداب شرعی. مؤدب بودن به آداب شرعی یعنی که اگر من بگویم جبر این خلاف ادبه، چون لازم میاد که کارهای بد رو بگیم خدا انجام بده نعوذ بالله. اگرم بگوییم اختیار اینم بیادبیه، چون یه خدایی در مقابل خدا درست کردیم. آداب شرعی اینه که بگوییم امرون بین الامرین، اما چرا امرون بین الامرین اینم برای کسی معلوم نشده. این فرمایش مرحوم نراقی که خیلی عجیبه ها، یعنی این فرمایشاتی که ایشو فرمود با خود همون اخلاقم جور در نمیاد، که این کتاب کتاب اخلاقی، با فلسفم جور در نمیاد. اولا مرحوم نراقی این بحثا را اینجوری توکل را توضیح دادن از غزالی گرفته. درسته که غزالی یک عالم اخلاقی است، ولی نمیدونم تا الان فکر کردید که چرا تو کتاب‌های فلسفه یا کلام نظرات غزالی رو هیچ وقت نقل نمی کنند. نظرات فخر رازی رو نقل می کنند، جوابم می دند، اما حرفای غزالی اصلا نقل نمی کنند که جواب بدم. ابن رشد متاسفانه تو حوزه ما اصلا هیچی دربارش بحث نمی شه، در حالی که ابن رشد بسیار بسیار مهمه ها، خیلی حرفاش حرفای دقیقیه، فقیه هم بوده ها. ابن رشد کتاب بدایت المجتهد داره، بسیار کتاب آلمانی، خودش اصلا قاضی بوده ها ابن رشد. ابن رشد اومد نقدی بر غزالی نوشت که در واقع اونم اشتباه کرده، اصلا غزالی رو نباید کسی نقدش بکنه، اصلا ارزش نداره حرفای غزالی، حرفاش حرفای نوعا نادرستیه، ولی ارزش نقد کردنم نداره، چون این آدم اصلا فلسفه یا کلامو نفهمیده که کسی بخواد نقدش بکنه. فخر رازی امام المشککینه، فهمیده و اشکال کرده. غزالی نفهمیده اشکال کرده. ولذا هیچ کس نمیاد غزالیات جواب بده. شما تالا تو این کتابایی که خوندید هیچ وقت ندیدید کسی بیاد حرفای غزالی را نقد کنه. تالا ندیدید دیگه. تو بدایه، نهایه، شرح تجرید مثلا تالا نشده دیگه. یا مثلا تو المیزان هرگز ندیدید که بگوید غزالی چی میگه و جوابش چیه. با اینکه غزالی خیلی هم کتاب داره تو همین زمینه ها چیز نمیشه. اینا برای عرض کردم که به غزالی اصلا اعتماد نکنی، عمرم یا صرف خوندن کتاباش نکنید، هیچ ارزش نداره. همون گفتم که ابن رشد اشتباه کرد. ابن رشد که نقد تفاوت نوشت اشتباه کرد. اصلا تفاوت که نقد نمیخواد، هر که اینو بخونه میفهمه که این بابا هیچ جالش نبوده. پس اصل این که آدم تو اینجور بحث مهمی بره سراغ غزالی این که از اساس اشتباهه. نکته بعدی این بود که ایشون فرمود که هر کس تو این موضوع چیزی بیان کرده خالی از قصور و نقصان نیست. اینم اینجوری حرف زده خیلی خوب نه، آدم نباید اینجور کلیگویی بکنه. هر کس فلان کرد اشتباه کرد، هر کس فلان گفت نادرسته، هر کس فلان گفت. این اساس سبک خوبی نیست توی این. آدم با یه خلا اقل اینجوری بگه این مقدار که من خوندم تا حالا ندیدم کسی درست گفته باشه، من ندیدم کسی مشکل حل بکنه، نه اینکه هیچ کس فلان. یعنی اینم مثلا با سبک اخلاقی مناسب نیست. اینم که ایشون فرمود مؤدب باشیم به آداب شرعی. تأدب به آداب شرعی خیلی خوبه، ولی خود ایشون اصلا تأدب به آداب شرعی رعایت کرد یا نکرد؟ خود ایشون فرمود فقر و ذلت و مرض کار خداست. مگه تو قرآن ایشون نخونده که حضرت ابراهیم علیه السلام عرض کرد که و ازا مرز تو فقوب یشکین؟ مرز رو به خدا نسبت نداد، گفت خدای من این. بله پس رو قبلی هاشو گفت خدا، یکی رو گفت خوده خلقنی، خلقتو به خدا نسبت داد. و ازا مرز تو رو به خودش نسبت داد نه به خوده. خب بله، اما چون نراقی داره میگه بحث تعدب، یه وقت شما میخواید بحث عقلی بگویید، تو بحث عقلی بگویید هر چه که وجود داره مال خداست، این میشه عقلی. اما اگر خواستید بحث ادب بگویید، یعنی ما باید یه جایی عقل رو رعایت کنیم یه جایی با یه عقل رو رعایت نکنیم، ادب رو رعایت کنیم. دنا فتدلا، دنا چیه؟ تقرب است و عشق است و انس با خدا. تدلی چیه؟ ادبه. فتدلا ادبه. ثم دنا، این دنا عشق، نزدیک شدن. شما وقتی میرید پلوی مرجع تقلید میرید جلو دستشو میبوسید، این نزدیک شدن، این عشقه. اما اگه خواستید بشینید چی؟ دو سه قدم میرید ادب میشینید، این ادبه. اگه همون جایی که رفتید دست آقا رو بوسیدید همون نزدیک بشین، بی ادبیه دیگه. ایشون که داره ادب رو میگوید، ادب حریم گرفتنه. حریم گرفتن همون این که حضرت ابراهیم سلام الله علیه ازا مرز تو، مرز رو به خودش نسبت میده نه به خدا. این که مرحوم نراقی فرمود که توکل اینه که ما بگوییم لا مؤثر فی الوجود الا الله. توکل این است که بساطت را نبینیم. اینجور چیزی قابل پذیرفتن نیست، چون این به معنای انکار بساطته. قبلا اینو من عرض کرده بودم، بین این دو تا دعا کدام بهتره؟ کسی جلوی حضرت معصومه سلام الله علیه وایسه میگه خدایا بچه من رو شفا بده، این بهتره؟ یا بگوید ای حضرت معصومه بچه من رو شفا بده، یا اینکه بگوییم ای خدا به برکت حضرت معصومه بچه من رو شفا بده، یا بگویم ای حضرت معصومه از خدا بخواه خدا بچه‌م رو شفا بده. تو این چهار نوع دعایی که گفتم دعای سومی از همه بهتر بود و زودتر قبول میشه. سومی، ای خدا به برکت حضرت معصومه به برکت این بزرگوار فرزندم رو شفا بده، این بهترین دعاست. بگویید خدایا بچه‌م رو شفا بده، یعنی واسطه رو در نظر نگرفتید، این دعا به این زودی قبول نمیشه. بگید ای حضرت معصومه بچه‌م رو شفا بده، واسطه رو گرفتید خدا رو ندیدید، اینم زود مستجاب نمیشه. بگیم ای حضرت معصومه شما دعا کن خدا بچه‌م رو شفا بده، باز واسطه رو در نظر نگرفتید. واسطه در نظر گرفتن اینه که خدا شفا را از طریق اولیای خودش به من بدهد. این همون چیزیه که تو فلسفه این همه میگفتن عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، اون همین رو خواستن بگن مجرای فیض. واسطه رو باید در نظر بگیریم و الا همون که جلسه قبلی میگفتم یه چشمیه. کسی که واسطه رو در نظر نگیره، فقط خدا رو در نظر بگیره، یه چشمی داره نگاه میکنه. دو چشمی باید نگاه کرد، تعددم ندید. همون شم درست نیست. استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیم. یعنی فیض خدای متعال باید از طریق وسائط برسه، هیچ وقت فیض خدا بدون عقل اول به من نمیرسه، یعنی امکان نداره فیض خدا مستقیما به من برسه، مگر اینکه باید از مجرای فیض که همون عقل اوله که حقیقت رسول خدا صلی الله علیه و آله است، همون حقیقت محمدی، از اون طریق به من برسه. پس ای خدا به برکت این پیامبر، به توسط این پیامبر فرزند من را شفا بده، این معنیش اینه که واسطه رو ببینه اما مسخر ببینه. بله، اون اشبده به اذن، نه اشبده استقلالی، اشبده به اذن خدا، نه اینکه مستقل. پس نه، بله، این تفاوت توسلی که ما به معصومین داریم با اون چی که بت پرستا به بت دارن، اینه بت پرست میگه که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی این بت مستقل است در این تقرب، بت واقعا من به خودم برسون مستقله. ما میریم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها، میگیم حضرت معصومه استقلال نداره دا، هر کاری هم بخواد بکنه به اذن الله. انی اخلق لکم نفتین که ایت تایف انفخوفی فیقون تیرم به اذن الله، قبر الاکمه اول ابرس به اذن الله، قبی الموتا به اذن الله، همش به اذن الله. پس این معنایی که ایشون ذکر کرد، این معنا هم چون ندیده گرفتن وسائط قابل پذیرفتن نیست. سلام.